اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت از امواج رادیو آشنا. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، کابل اصر امروز جمعه شاهد دو انفجار بود. قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، با تایید این انفجارها گفت که انفجار نخست در منطقه دشت برچی شهر کابل در یک موتر نو تونس صورت گرفت که بر اثر آن دو غیر نظامی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند و در انفجار دوم که در همین منطقه رخ داد یک زن زخمی شده است. تا کنون کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهمیت واقعی آن برای افغانستان تاکید کرده و از گروه طالبان خواست حمایت خود را از حقوق برابر تمام افغانها اعلام کند. یونما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از انتشار گزارش‌های مبنی بر ترور، مفقود شدن و خشونت در برابر نظامیان پیشین، فعالان رسانه‌ای، اعتراض کنندگان و اقلیت‌ها عمیقاً اظهار نگرانی کرده، گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان شاهد تضعیف حقوق زنان و دختران هستیم و گزارش‌های معتبر نیز در خصوص قتل نظامیان پیشین و مدافعان حقوق بشر منتشر شده است. یونما در اعلامیه ای از طالبان خواست پیرامون قتل نظامیان، فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر تحقیق کند و نتایج آن را علنی سازد. همچنین برای جلوگیری از تکرار این موارد تعهد نشان دهد. شعار امسال روز جهانی حقوق بشر برابری است. دبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل برای افغانستان، گفت که اصل برابری و عدم تبعیض بسیار مهم است و از طالبان می خواهند تا این اصل را به یک واقعیت روزانه در افغانستان تبدیل کنند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، با یک توییت در مورد این اعلامیه واکنش نشان داده گفت تمام مردان و زنان سیاه و سفید در اسلام برابر هستند و ما متعهد به تضمین حقوق همه افغانها هستیم. ما همچنین از کشورهای جهان می خواهیم که به همین اصل متعهد بمانند و به ارزش‌های دیگر ملت‌ها احترام بگذارند. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که 40,000 پناهجوی افغان را بپذیرند. یوالوا جوانسن، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپایی، روز پنجشنبه پس از ملاقات با وزرای داخلی کشورهای عضو این اتحادیه این خبر را تایید کرد. بر اساس گزارش ها آلمان 25,000، هلند 3,159، فرانسه 2,500 و 12 کشور دیگر شماره کمتری از پناهجویان جدید افغان را خواهند پذیرفت. خانم جوهانسن این اقدام را یک عمل مؤثر همبستگی عنوان کرد و خواست تا به افغان های بیشتر اجازه مهاجرت کنترل شده را بدهند تا از رسیدن غیر منظم آنان به اروپا جلوگیری شود. پیش از این کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از اتحادیه اروپا خواسته بود تا 42,500 پناهجوی افغان را در جریان 5 سال بپذیرند، اما برخی از کشورهای این اتحادیه آن را رد کردند. در حدود 85,000 شهروند افغان به کشورهای نزدیک اتحادیه اروپا پناه بردند و احتمال دارد که تسلط طالبان و خشکسالی شدید سبب مهاجرت شهروندان بیشتری این کشور شود. تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش بس با حکومت این کشور را رد کرده و اتهام وارد کرد که اسلام آباد به تعهداتش عمل نکرده است. تفصیل بیشتر از لیلما عبیب عظیمی میشنویم.
گروه طالبان پاکستانی چند ساعت پیش از پایان مدت آتش بس یک ماهه که به تاریخ 9 ماه نوامبر عقد شده بود، این تصمیم را اعلام کرد. بر اساس تفاهم میان دو طرف قرار بود آتش بس 30 روزه زمینه را برای مذاکرات آینده و میانجیگری طالبان افغان مساعد سازد و هر دو جانب توافق کرده بودند که بر مبنای پیشرفت در مذاکرات مستقیم آتش بس را تمدید کنند. اما محمد خراسانی، یک سخنگوی این گروه، با نشر اعلامیه گفت که حکومت پاکستان هیئت مذاکره کننده خیش را برای پیشبرد مذاکرات نفرستاد و نه هم به تعهداتش برای رهایی 102 زندانی این گروه عمل کرد. او گفت که تأسیسات امنیتی دولت پاکستان با وجود آتش بس علیه اعضای این گروه عملیات را راه اندازی کرده است. حکومت پاکستان تا اکنون به این اتهامات واکنش نشان نداده است. مقامات پاکستانی با اشاره به ملاقات‌های ابتدایی گفتند که این مذاکرات به این هدف ایجاد شده بود تا دیده شود که تندروان مایل به تسلیم شدن به قانون اساسی این کشور و به زمین گذاشتن صلاحشان هستند یا نه.
اخبار رو از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. شمار تلفات جانی ناشی از تصادم یک لاری حامل مهاجران از کشورهای آمریکای مرکزی در جنوب مکزیکو به حداقل 53 نفر رسید. قرار گزارش ها این سانه یکی از مرگبارترین تصادم ها برای مهاجران است که میکوشند خود را به خاک ایالات متحده آمریکا برسانند. لوئیس مانوئل گارسیا رئیس اداره حفاظت مدنی ایالت چیاپاس گفت که این حادثه زمان رخ داد که لاری حامل مهاجران در یک گلویی تنگ در بیرون از شهر تکسالا کوتیرس در ایالت چیاپاس واژگون شد و به یک پل برخورد کرد. مقامات مکزیکو میگویند کودکان و زنان از جمله قربانیان این حادثه هستند و ده ها مجروح و شفاخانه منتقل شدند. مظاهره کنندگان ضد کودتای میانمار روز جمعه با بستن مشاغل یک اعتصاب خاموش را ترتیب دادند و جاده های شهرها در سراسر کشور را در اعتراض به حکومت نظامی خالی کردند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنویم.
و گفته یک گروه ناظر محلی این کشور جنوب شرق آسیا از زمان کودتای فوریه در آشفتگی بوده است و طوری که اقتصاد در حال فروپاشی است و بیش از 1300 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. تا قبل از ساعت 4 بعد از ظهر امروز جمعه به وقت محل، جاده های مرکز شهر یانگون، مرکز تجاری میانمار و دیگر شهرهای سراسر منطقه ساکیانگ شمالی خالی از سکنه بوده و هیچ دستفروش و ترافیک وجود نداشت. بودکده معروف شوداگون، یک مکان بودایی معمولاً پر از بازدیدکنندگان و زائران نیز خالی بود. سفارت ایالات متحده در یانگون با اشاره به افزایش خطر خشونت از جانب نیروهای امنیتی علیه هر گونه تجمع یا اعتراض به شهروندان خود توصیه کرد روز جمعه از جاده ها دوری کنند. روز دوشنبه 6 دسامبر آنگ سان سو چی رهبر غیرنظامی میانمار که در جریان کودتای سال جاری از قدرت کنار رانده شد به اتهام تحریک مردم و تخطی از قیودات کرونا ویروس به 4 سال زندان محکوم شد. خانم سو چی که 76 سال عمر دارد و برنده جایزه صلح نوبل است هنوز هم با چند اتهام دیگر روبروست و در صورت اثبات این اتهامات او به بیش از 100 سال زندان محکوم خواهد شد.
و جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس که در بریتانیا زندانی است به دلیل انتشار هزاران سند محرمانه فاش شده در سال 2010 با استرداد به ایالات متحده مواجه شده است. محکمه عالی استیناف در بریتانیا روز جمعه به استرداد جولیان آسانج به امریکا رای داد. این رای نزدیک به یک سال پس از آن منتشر می شود که یک قاضی بریتانیایی سال قبل با درخواست امریکا برای استرداد آقای آسانج مخالفت کرد. بنیانگذار ویکیلیکس که شهروند استرالیاست از سوی ایالات متحده امریکا متهم شده که با اقدامات خود در زمینه افشای اسناد محرمانه فدرال جان افراد زیاده را به خطر انداخته است. در حال حاضر دستگاه قضایی ایالات متحده 18 مورد اتهام علیه او مطرح کرده و خواستار بازگرداندن آسانج به امریکا است. با گزارش خبرگزاری رویترز دولت ایالات متحده تعهد کرده است که پس از استرداد جولیان آسانج را به زندان امنیتی در کالورادو نفرستد و در صورت محکومیت او در محکمه در نهایت او را برای گذراندن زمان حبس به استرالیا مسترد کند. وکلای آقای آسانج گفتند که برای جدید اعتراض خواهند کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما مشروع خبرها را شنونده های عزیز شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل می گویند که اگر بنبست سیاسی و حکومت داری در افغانستان همین گونه ادامه یابد و حکومت طالبان به خاص جامعه جهانی تن ندهد، تجربه روزهای تلختر از این در افغانستان بعید نیست. همچنان این کارشناسان به این نظر هستند که احتمالاً هر چند اندک از برگزاری نشست مشابه به اجلاس بن با حضور کشورهای همسایه و ایالات متحده زیر سازمان ملل متحد وجود دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم مشنوید.
بیش از 4 ماه طالبان در افغانستان بر سر اقتدارند، اما حکومت آنها از رهگذر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درمانده است. نه کشور آنها را به رسمیت شناخته و نه هم چشمه عایداتی کافی در اختیار دارند. حکومت مشارکتی با حضور همه اقوام و جناح‌های سیاسی، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، اجازه کار و تحصیل دختران و زنان از خواست‌های عمده جامعه جهانی است. دکتر اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که مکنون حکومت طالبان در تنگنا قرار گرفته و اگر راه‌های مناسب و مؤثر برای بیرون رفت از این تنگنا جستجو نکند، با مشکلات مختلف مواجه خواهد شد.
برای بیرون رفت از این وضعیت آیا نشست جامعه شبیه به بن نیاز هست یا نه؟ به نظر می رسد که سرانجام شاید ما به او صورت حرکت کنیم که یک اجلاس کلانی با حضور کشورهای منطقه، افغانستان و آمریکا زیر نظر سازمان ملل برگزار شود. اما به نظر می رسد که برگزاری یک چنین نشستی باید با فراهم شدن مقدمات زیاد صورت بگیرد.
اما این کارشناس سیاسی گفت که اکنون طالبان خود را به عنوان گروه پیروز می‌بینند، به گونه شدید تحت اساسات ایدئولوژی و دینیشان قرار دارند و هیچ گونه انعطاف، کوتاه آمدن و یا امتیازدهی به رقبای خود را نمی‌پذیرند. از دید آقای عارفی، این مسئله و مشکلات درون گروهی طالبان سبب خواهد شد که یک مدت طولانی را در تنش با جامعه جهانی به سر ببرند. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل، گفت که طالبان با رویکرد فعلی از برسمت شناخته شدن محروم خواهند شد، شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شود و اعتراض‌های مردمی با گذشت هر روز گسترده‌تر خواهد شد.
در صورت عدم رسمیت دولت و گسترده شدن چالش‌های اقتصادی، تمامی زیرساخت‌های کشور از هم فرو خواهد پاشید، چون حتی پاکستان به مصادره بزرگترین حامی طالبان توانایی ادامه حمایت سیاسی و اقتصادی را در دراز مدت نخواهد داشت، که این خود منجر به گسترش اختلافات و شکاف میان رهبران طالبان و همچنین تقویت داعش در کشور خواهد شد.
اما به باور آقای قاسمی، امکان برگزاری نشست مشابه به اجلاس بن در شرایط کنونی ضعیف به نظر می رسد، ولی فشارهای جامعه جهانی بر حکومت طالبان با شدت بیشتر اعمال خواهد شد. عبداللطیف نظری، استاد روابط بین الملل، به این عقیده است که وضعیت افغانستان راه بیرون رفت ندارد مگر اینکه تعامل این کشور با جهان از سر گرفته شود. در غیر آن، بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی اقتصادی سرانجام پیامدهای نگران کننده را برای منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت.
من فکر میکنم دیر یا زود تعامل افغانستان با جهان باید از سر گرفته شود و مطالبات دو طرف سر میز مذاکره مطرح شود و در نهایت به یک رای حل منطقی و عقلانی ما دست پیدا بکنیم. در غیر از این صورت هر گزینه‌ای میتونه در افغانستان قابل تحقق باشه و شرایط افغانستان را به طرف بی‌ثباتی و شکنندگی سوق بده.
در همین حال طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان، گفت که امید زیاد از رهبران و جریان‌های سیاسی این است تا به رهبران طالبان پیام‌های مبنی بر ایجاد یک شورا با حضور طالبان، زنان و سایر جناح‌های سیاسی را بدهند. به باور آقای فرهادی، چنین شورای راه را برای کسانی که طالب نیستند باز می‌کند که در رده‌های بالایی سهیم شوند.
من فکر می‌کنم که در این مقطع کسی دیگر جنگ نمی‌خواهد و نمی‌خواهد که یک قدرت از حکومت بکشه، اما چیزی که مردم افغانستان می‌خواهند است که با هم همگی توافقات داشته باشیم و همگی در حکومت آینده شریک باشند. طالبان باید که این امر جدی بگیرند.
آقای فرهادی افزود که با موجودیت چنین شورای، جامعه جهانی نیز هیچ دلیلی نخواهد داشت که حکومت افغانستان را به رسمیت نشناسد. دیدبان حقوق بشر نیز گفته است تا زمانی که طالبان خواستهای جامعه جهانی را نپذیرند، به عنوان یک حکومت به رسمیت شناخته نخواهد شد. اما طالبان گفتند که فشارهای جامعه جهانی نتیجه نمی‌دهد و سرانجام مجبور خواهد شد تا حکومت آنها را به رسمیت بشناسد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فرمانده قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده می گوید که به وضوح دیده می شود که شبکه القاعده تلاش می کند حضورش را در داخل افغانستان دوباره احیا کند. این اظهارات کنت مکنزی در حال بیان می شود که با خروج نیروهای نظامی و استخباراتی ایالات متحده از افغانستان، مبارزه با القاعده در داخل افغانستان نهایت دشوار شده است. جزئیات بیشتری این موضوع را از همکارم قدیر مشرف می شنوید.
جنرال کنت مکنزی می گوید که پس از خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در اواخر ماه اگست، شبکه تروریستی القاعده در این کشور رشد کرده است. اما آقای مکنزی افزود که این رشد اندک بوده است. فرمانده قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده در یک مصاحبه اختصاصی به اسوشیتد پرس، ردیابی برخی از جنگجویان را که به گفته وی از طریق مرزهای پرمنفذ وارد افغانستان می شوند برای ایالات متحده دشوار خواند.
فکر می کنم القاعده در تلاش برای بازسازی و احیای مجدد است. در حال حاضر بیشتر از این چیزی نمی گویم، اما فکر می کنم که القاعده یقینا علاقمند خواهد بود تا دوباره خود را در افغانستان احیا کند. باور دارم که شبکه القاعده و داعش و یا هر دو در داخل افغانستان و فکر می کنم در سر تا سر جهان سربازگیری می کنند.
پس از اعلام جو بایدن مبنی بر خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان در ماه اپریل، طالبان به گونه سیستماتیک بر خطوط دفاعی حکومت افغانستان چیره شدند و کابل را در ماه اگست تسخیر کردند. آقای مکنزی گفت هنوز هم طالبان فرصت اقدام علیه گروه داعش را دارند و این گروه حملات مرگباری را در داخل افغانستان علیه طالبان انجام دادند. اما این جنرال آمریکایی این را هم میگوید که رهبران جدید طالبان در افغانستان روی این که آیا به تعهدات توافقنامه 2022 در خصوص قطع علایق با القاعده عمل کنند یا خیر منقسم شدند.
طالبان با وجودی که کنترل افغانستان را در دست دارند یک سازمان یک پارچه نیستند، لذا فکر میکنم که در داخل طالبان درباره راه های پیشرو بس های داخلی وجود دارد. معلوم دار چیزی که ما انتظار داریم از جانب طالبان ببینیم موضوع قوی علیه القاعده است. آنچه در توافقنامه دوحا گفتند که انجام میدهند، اما باور ندارم که کاملا این موضوع را درک کرده باشند.
ایالات متحده میگوید که بیشتر در پاسخگویی و مبارزه با هر گونه تهدید افرادگرایی علیه خاک ایالات متحده بر حملات تیاره‌های بدون پیلوت و سایر تیاره‌هایی که فراتر از مرزهای افغانستان پایگاه دارند متکی می باشد. اما جنرال مکنزی میگوید که پس از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 30 اگست هیچ حمله هوایی بر افغانستان انجام نشده است.
So when we look into Afghanistan, we look at ISIS-K and we look at Al-Qaeda.
وقتی در داخل افغانستان می‌نگریم، به شاخه خراسان داعش و القاعده نظر می‌کنیم و ما سعی کردیم مشخص کنیم که آیا برنامه‌ریزی حمله برای انجام یک حمله خارجی علیه ایالات متحده صورت می‌گیرد یا خیر. پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی، هیچ گونه حملات هوایی در افغانستان صورت نگرفته است، زیرا قابلیت آمریکا برای انجام چنین حملات بر اساس معلومات استخباراتی، تصویربرداری هوایی و سایر اطلاعات صورت می‌گیرد، اقداماتی که هنوز در حال انکشاف است.
پس از سال 2001 القاعده اکثریت اعضا و قابلیت‌هایش را از دست داد که با استفاده از آن بتواند قلمرو آمریکا را تهدید کند. اما فرمانده قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده گفت که این گروه خواب حمله بر ایالات متحده را هنوز هم در سر دارد. این جنرال آمریکایی اضافه کرد که هنوز هم ایالات متحده تلاش دارد درک کند که طالبان دقیقاً چگونه علیه این گروه اقدام خواهند کرد و فکر می‌کند که در جریان یک یا دو ماه دیگر این موضوع برای واشنگتن بیشتر آشکار خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها زمواج رادیو آشنا صدای امریکا منابع آبی در روستاهای کوچک مانند کمرکلاغ در ولایت هرات که قبلا به شدت تحت تاثیر خشکسالی سال 2018 قرار گرفته بود در حال خشک شدن و دارای آب کافی برای زنده ماندن نیستند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
خشکسالی افغانستان که بدترین خشکسالی در دهه‌های اخیر است اکنون وارد دومین سال خود می شود که به دلیل تغییرات اقلیمی تشدید یافته است. این خشکسالی 25 ولایت از 34 ولایت کشور را متاثر ساخته و تخمین زده می شود که برداشت گندم امسال نسبت به سال قبل 20% کاهش خواهد داشت. در کنار جنگ در افغانستان خشکسالی باعث شده تا امسال بیش از 700 هزار نفر وادار شوند تا خانه هایشان را ترک کنند و شروع زمستان تنها احتمال وقوع فاجعه را افزایش می دهد.
اول ما دمو یک چای دیستیم دمو در یعنی پیش امو وطن دمو علی خشک شده ایچ اون نیست اویشم ترک بود شش دانه بشکه داره شش دانه.
با خشکسالی اقتصاد افغانستان پس از تسلط طالبان در ماه آگست که منجر به بسته شدن منابع مالی بین المللی به دولت و متوقف شدن میلیاردها دارایی این کشور در خارج از افغانستان شد سقوط کرد. مشاغل و راه های عیاشه خانواده ها از بین رفت.
میشنه مردم گوشنه هستن کلگیش خانه را یلا کده رفته در چیز در ایران یا در پاکستان یا در ترکیه از مجبوری از احتیاجی از گوشنگی.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان ماه گذشته اعلام کرد که 18.8 میلیون افغان قادر به تغذیه روزانه خود نیستند و تا پایان سال این رقم به 23 میلیون یا نزدیک به 60% جمعیت افغانستان خواهد رسید. باشندگان این خانه های گلی در قریه کمرکلاه که حدود 150 خانواده است نگران آینده خود با خشک شدن آبهای این منطقه هستند و اکثراً با فروش ریگ می کوشند خود را تمویل کنند. عجب گل و دو پسر خردسالش فقط در روز حدود $2 درآمد را از فروش ریگ به دست می آورد.
صدای شما صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آسیب پذیری های ایالات متحده را در حال خاطر نشان کرد که وی میزبان یک نشست مجازی 2 روزه برای دموکراسی بود و رهبران جهان، جامعه مدنی و بخش خصوصی را برای مقابله با اقتدارگرایی، مبارزه با فساد و ترویج احترام به حقوق بشر گرد هم آورده بود. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر این گزارش صدای آمریکا.
همانطور که درگیری های خشونت آمیز جهان را ویران کرد و ناامنی اقتصادی و فیزیکی ایجاد کرد و همگیری مرگبار در تمام جهان سایه انداخته است، مدافعان دموکراسی در مبارزه با دشمنان اقتدارگرا محتمل خسارات سنگین شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید
در مواجه شدن با چالش های پایدار و نگران کننده برای دموکراسی، حقوق بشر جهانی و در سراسر جهان دموکراسی به قهرمانان نیاز دارد.
روز پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میزبان اجلاس مجازی برای دموکراسی بود که بیش از 100 کشور را با دستور کار تجدید دموکراسی گرد هم آورد. جاسیندا آردن صدر اعظم نیوزیلند گفت
سیستم های دموکراتیک و پیشرفت آنها می تواند شکننده باشد. آنها برای پیشرفت و چیزهای خاص نیاز دارند، از جمله نهادهای با کیفیت بالا، یک قرارداد اجتماعی واضح که مردم را به هم پیوند می دهد و روابط با دولت را پایه‌ریزی می کند. تعهد تزلزل ناپذیر به حقوق بشر و حاکمیت قانون، صدای واقعی برای افراد به آشیه رانده شده و توانایی تصمیم گیری و پاسخگویی و مسائل فشار اقتصادی و اجتماعی همه شامل می باشد.
طبق گزارش اخیر خانه آزادی، عقب‌نشینی دموکراسی در سراسر جهان تعادل را به نفع استبداد تغییر داده است. نیکول بیرز صداکا معاون اجرایی خانه آزادی است و می گوید
آنچه ما می بینیم یک تهدید واقعی است که در سطح جهانی برای سیستم جهانی اتفاق می افتد و آنچه ما همچنین می بینیم تهدیدهایی است برای دیگرانی که از دموکراسی حمایت می کنند، برای فعالان حقوق بشر در هر یک از آن کشورها و اقداماتی را که در آن اقتدارگرایان را می بینیم که از طریق سرکوب فراملی، از طریق تلاش برای خاموش کردن مخالفان دامنه خود را بر دموکراسی ها و سایر کشورها گسترش می دهند.
بایدن در اظهارات خود به عقب نشینی و آسیب پذیری دموکراسی در آمریکا اشاره کرده است و افزود
ما به خوبی می دانیم که تجدید دموکراسی و تقویت نهادهای دموکراتیک ما مستلزم تلاش مداوم است. دموکراسی آمریکایی یک مبارزه مداوم برای تحقق بالاترین آرمانهای من و التیام انشقاق ما می باشد.
نشست سران برای دموکراسی روز جمعه به پایان می رسد. قرار است حدود یک سال بعد این نشست حضوری برگزار شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رژیم اقتدارگرای الکساندر لوکاشنکو دیکتاتور بلاروس ماهاست که جریان غیر قانونی مهاجران را از مرز خود به سه کشور اتحادیه اروپا در نزدیکی خود پولند، لیتوانیا و لاتویا هماهنگ کرده است. اکثر این مهاجران به امید رسیدن به اروپای غربی از سوریه و عراق فرار می کنند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت گروه‌هایی از مهاجران توسط نیروهای امنیتی بلاروس و سمت مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدرقه می شوند تا به صورت غیر قانونی و به زور وارد این کشورها شوند. این نشاندهنده بدبینی رژیم بلاروس است که با دامن زدن به بحران در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا سعی دارد توجه را از وضعیت این کشور منحرف کند، جایی که سرکوب وحشیانه و نقض حقوق بشر در حال ادامه و حتی بدتر شدن است. ناظرین بر این باورند که لوکاشنکو این بحران را برای انتقام جویی از وضع تحریم هایی که اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری بر او اعمال کرد سازماندهی کرده است. اگر رژیم بلاروس به دنبال رفع تحریم ها باشد، گام ها روشن است. پایان دادن به سرکوب های جاری، آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی، پاسخگویی به کسانی که مسئول سوء استفاده هستند و داخل شدن به گفتگوی واقعی و فراگیر با مخالفین رژیم بلاروس و جامعه مدنی است که منجر به یک انتخابات ریاست جمهوری آزاد و عادلانه تحت نظارت بین المللی شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی اخیر با زبینگو راو وزیر خارجه پولند حمایت ایالات متحده از پولند را در مواجهه با بهره برداری بدبینانه رژیم لوکاشنکو از مهاجران آسیب پذیر تایید کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اقدامات رژیم لوکاشنکو امنیت را تهدید می کند، تفرقه ایجاد می کند و هدف آن منحرف کردن تمرکز از فعالیت های روسیه در مرز با اوکراین است. و ای خاطر نشان کرد که وزیر خارجه بلینکن و وزیر خارجه راو به شدت ابزاری سازی مهاجران آسیب پذیر را محکوم کردند و از لوکاشنکو خواستند تا به ریشه های تحریم های اعمال شده توسط غرب که نفی حقوق بشر و آزادی های اساسی برای مردم بلاروس است رسیدگی کند. وزیر خارجه بلینکن همچنین قدردانی عمیق خود را از حمایت سریع پولند از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین ابراز کرد. ایالات متحده، پولند و سایر متحدان و شرکایان در تعمیل بهای قابل توجه به مسکو برای تهاجم نظامی و فعالیت های بدخواهانه آن در منطقه متحدند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه روک و راست یا اسپین خبری آغاز می شود و شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.